بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. عرض شد کافرین به آیات تکوینی و تشریعی الهی و آنانی که کفر تکوینی به آیات دارند و کفر تشریعی به آیات دارند، اینها کار دیگرشون اینه که قتل انبیای الهی دارن و قتلشون به غیر حقه. این عنوان به غیر حق، قید توضیحی و این که قید اعتراضی باشه، که گاهی مثلا اگر قیدش قید اعتراضی باشه معناش این میشه که قتل انبیا حق دارد و ناحق دارد، منتها اینها به غیر حق میکشن. نه، این دونه نیست. این به غیر حق، بله، قید توضیحیست که قتل انبیا هر موقع واقع بشود دیگه حق نیست. حتما این نکته رو عنایت داشته باشید. و یقتلون النبیین بغیر حق، این یک کارشون. کار سوم، پس تکفیر به آیات دارن، تکوینی و تشریعی. اینها قتل انبیا دارن. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، و اینها میکشن کسانی رو که امر و آمر به قسط و عدل هستن، آمرین به عدل رو هم میکشن. البته عنایت داشته باشید، به لحاظ فقهی در آمر به معروف و ناهی از منکر شرط عدالت شرط نیست، مثل این که در بعضی از احکام دیگر شرط عدالت است. در آمر به معروف و ناهی از منکر در فقه اصطلاحی ما، یعنی فقه ظاهری ما، شرط عدالت نیست، اما در فقه قرآنی و در اصطلاحات قرآنی و فرهنگ قرآنی، از باب این که لما تفعلون ما، بله، چرا، بله، کونو دعات الناس به غیر السنتکم، و لما تأمرون ما لا تفعلون، چرا آمر به چیزی هستید که انجام نمیدید، قطعا باید آمر به معروف چه باشد، خودشم آمر به قسط، و آمر به معروفی که قسط باشد باید عادل هم باشد. پس در فرهنگ اسلامی و قرآنی، بله، آمر به معروف باید عادل باشد، چون سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، نمی شود کسی امر به یه چیزی بکند و خودش واجد اون چیز نباشد. و یقتلون و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم. کسانی که از اهل کتاب یا دیگران که کفر ورزیدن و پیامبران رو کشتن و آمرین به معروف و قسط رو و عدل رو بلی کشتن، فبشرهم به عذاب علیم. کلمه بشارت بارها هم محضرتون در سوره ها آیات پیشین تقدیم به حضورتون شد که بشارت خبریست که در بشره انسان و پوست انسان آثارش مشخص بشود. خب ببینید، خیلی نقطه دقیقی است به لحاظ تجزیه تحلیل. اگر ما برویم به سراغ سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، متداول از بشارت، بشارت خبر مسرت انگیز است نه خبر غم انگیز. به لحاظ اور بشارت رو به خبر مسرت انگیز میگن، خبری که خوشحال کننده باشد، و معمولا خبر خوشحال کننده هم در بشره انسان، در ظاهر انسان تأثیر داره، نشاطش بر جسمش ظهور پیدا میکنه. این لحاظ متداول معروف عامیانه و روزانه و اصطلاح روزانه ماست. اما به لحاظ فرهنگ قرآنی و به لحاظ زبان قرآن، بشارت چیزی است که بر بشره و ظاهر انسان تأثیر داشته باشد، سواء انکان غم انگیز باشد یا چه باشد، یا نشاط آور باشد. حتما اینو عنایت داشته باشید. وقتی چون این باشد، اگر ما بشارت رو خبر فرح آور و نشاط آوری گرفتیم که بر بشره تأثیر داشته باشد، استعمال در این آیه استعمال مجازی است. چون برای چه در فبشرون به عذاب علیمه، در صحبت عذاب علیم است. عذاب علیم که دیگه نشاط آور نیست، استعمال استعمال مجازی است. اما با اون عرضی که محضر شما داشتیم، ما عرضمون اینه که عبارت فبشرهم به عذاب علیم یه استعمال استعمال حقیقی. چرا استعمال حقیقی؟ چون بشارت آن است که در بشره و پوست انسان خبری تأثیر بکند، سواء کان انسان رو ناراحت کنه خدای نخواسته، یا انسان رو خوشحال بکنه. لذا وقتی چون این باشد، دیگه قطعا استعمال بشارت در عذاب علیم یه استعمال حقیقی است، نه این که استعمال مجازی باشد. فبشرهم به عذاب علیم، اینها را بشارتشون بده به عذابی که علیم باشد. سلام علیکم، الله سبحکم الله بالخیر. عذاب رو هم همینطور محضرتون عرض کردیم، عذاب آن است که با طبیعت انسان سازگاری داشته باشد. عذاب از عذب یعنی گوارا، این عذاب هم همینطوره. اینی که عذاب چطوری گواراست، به خاطر این که اینها با طبیعت ثانویشون یه طبیعتی پیدا میکنن که دیگه گویا با گناه انس میگیرن، نعوذ بالله، و چون با گناه انس گرفتن، با نتیجه گناه هم مأنوس هستن، لذا دیگه نامأنوس و ناملایم براشون نیست. همونطوری که کسانی که از گناه فاصله دارن، میبینیم نسبت به نتایج گناه هم فاصله زیادی دارن. لذا این عذاب هم باز در این حالی که اینجوری هست، استعمال استعمال حقیقی است، و استعمال عذاب هم استعمال مجازی نیست. علیم هم که صفت مشبهه یا صفت مشبهه است، دلیل بر استمرار و این که اینها دارای عذابی سوزناک و با الم و با ناراحتی دارند. و عجیب این است که از خود وزن علیم استفاده می شود که هر لحظه این الم داشتن برای اینا استمرار داره. میشه این حرف رو زد که هر کار و هر گناهی که اینها انجام دادن، از این گناهان یعنی کفر به آیات تکوینی و تشریعی، قتل انبیای الهی و قتل عاملین به غیث، هر یک از اینها یک سوز خاصی و یک نتیجه خاصی و عذاب خاصی دارد، ظاهرا اینطوری باشه. چرا؟ چون داره فبشرهم به عذاب علیم. در ادبیات داریم که نکره اسم نامعروف و نکره و نامشخصی که منون باشد یعنی تنوین داشته باشد، دارای چه هست؟ دارای تنبیه. و اینجا انواع مختلفی دارند، هم کارهاشون عذابهای مختلفی داره و هم عذابهاشون نتیجه کارهای مختلفشونه. فبشرهم به عذاب علیم، و اینها در جسم اینها و روح اینها هم اثر میکنند، و جسم و روح با هم دیگه یه بدبستونی دارن که تأثیرات هر یک در دیگری مشخص میشه. اولائک الذین هبطت. خب حالا این اولائک اشاره به این سه قسم داره، یا این سه کار، البته یه سنفن منتها چند کار رو انجام میدن: کفر به آیات، قتل پیغمبران، قتل آمرین به معروف. اولائک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اینا کسانی هستن که اعمالشون در دنیا و آخرت هبط واقع شده. هبط یعنی چی؟ یعنی نابود، هوا ان منصورا شده، اصلا هیچی نیست، اصلا اعمالشون رو خراب کردن، اعمالشون رو خراب کردن. چرا؟ چون نگه داشتن عمل به ارتباط کار و اعمال به ما فوق اجسام و جسمانیات و مادیاته، و و اینا این ارتباطه رو ندارن، این ارتباطه رو ندارن. در یک جمله کسانی که نتیجه عمل ندارن، عملشون و کارشون بالا نرفته. چه کار رو بالا میبرد؟ نیت. خط این تشبیهی که دارم با عنایت هم هست، نیت خط عمودی هست بین انسان و خدای انسان. شما وقتی که نیت میکنید، نفس شما مرتبط میشود با بالا، چون حضرت حق آیات را آویخته است و آمده است به طرف ما و ما باید بر اساس همین آیات هم بالا برویم. این خط عمودی، خط عمودی، و این خط عمودی نباید فراموش بشه. حالا رسیدیم، چقدر تشبیهات، تشبیهات دقیقی است. حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودن از صلات عمود و عمود و خط عمودی میزند. صلات خط عمودی میزند. معراجی است که بله آدم رو بالا میبرد. خط آویخته است که از اون طرف آویخته شده، از این طرف دو مرتبه باید برگردون برسه. و این نفس است که باید برگردون برد. و چیزی که برمیگرداند نیت انسانه. نیت است که این خط عمودی رو مشخص میکنه. اینی هم که میگیم عبادات باید قربتن الالله باشه و قربتن الالله باید با نیت باشه و نیت هم باید با تشخص کاری باشد که انجام میدهد. و همه فقها نظرشون اینه که لفظ لازم نیست، همینقدر که توجه داشته باشد به این که چه کاری رو دارد انجام میدهد که باید میکنه. خدا درجات فقها را متعالی بکنه. همینقدر که توجه به کار داشته باشد در نیت فقهی که باید میکنه. سلام علیکم و سبحکم الله بخیر. و نیت خط عمودی هست بین نفس انسان و خدای انسان. و قربتن الالله هم که میگیم، اصلا تمام علوم اعتباریه فقه و اصول یه موضوع بیشتر ندارن عیسه من. یعنی اگر قرار باشد برای فقه و اصول ما یه دونه موضوع قرار بدیم که موضوع فقه و اصول چه هست و در چه موضوعی بحث میکنه، میگیم در واجب تقربی و تعبدی بحث میکنه. و واجب تقربی و تعبدی چیست؟ آن است که با نیت باشد. نیت چیست؟ نیت پیوستگی بین عبد و بین ربه. لذا میشه یک عمود. از صلات و عمود الدین هم عرض کردیم، عمود الدین از صلات و عمود الدین هم امینه. اصلا یه خط عمودی بین انسان و خدای انسانه. و این رو کفار ندارن. چرا کفار ندارن؟ چون کفار شکرگزار نیستن. کی میتونه شکرگزاری بکنه؟ کسی که حداقل بداند که خودش وابسته به غیره، وابسته به غیره. و اون غیر کیست؟ جز ذات باری تعالی نمیتونه باشه. این اصلا اثبات واجب و اثبات اوصاف واجب کجاست؟ هر کس توجه اندکی به خودش بکند میداند که چه هست؟ وابسته به غیره، وابسته به غیره. وابسته به غیره یعنی چی؟ آیه دیگر جلوه‌گری میکند. چقدر زیبایی آیات هم دیگه رو چینش کردن و تفسیر میکنن. یا فسر و بعض و بعضا اینجا، یا ای یوحناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. نگفت فقیر الى الله، گفت فقرای الى الله. چون فقرا دارای که هست، دارای تعددی. و بعضی از آقایان هم نظرشون اینه که این الفقرا الف و لامش الف و لام عهد نیست، الف و لامش الف و لام جنسه. جنس در جنس، بله، جمع محلای به الف و لام. بعضی از آقایان اصولی نظرشون این است و آدبا این است، مفید عموم است، عموم در عموم رو میرسوند. عموم در عموم رو که رسون، فبشرهم به عذاب علیم، میشه اولئک الذین حبطت اعماله. حبطت اعماله، این عذاب تنویع داره. بعد اولئک هم مشارون الیهش، همین چند گروهی هستن که این کارها رو انجام دادن، که گاهی وقتا شاید یه گروه هر سه کار رو انجام بده، شایدم گاهی وقتا هر گروه یک کار رو انجام بده، منافات هم نداره. گاهی از اوقات اینقدر خبیث میشن، نعوذ بالله، هم کفر به آیات دارن، هم قتل انبیا دارن، هم آمرین به معروف رو قتل دارن و قاتل آمرین به معروف هستن. و عرضم کردیم در اول بحث که آمر به معروف به لحاظ فقه اصطلاحی عدالت درش شرط نیست،
اما به لحاظ فقه قرآنی عدالت در شرطه، یعنی نمی شود کسی امر به معروف بکند و خودش خدای نخواسته انجام معروف رو ندهد و عکسش باشد. برای همین آمر به معروف و ناهی از منکر، و اصلا بزرگترین منکر این است که انسان معروف رو انجام ندهد. در این دو تا قیده به عبارت بهتر متمم و مکمل یک دیگرن، امر به معروف نهی از منکر. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ به نهی از منکر که میرسیم یعنی همین معروف رو انجام بده، همین معروف رو انجام بده، چون بزرگترین منکر آن است که انسان معروف رو انجام ندهد. معروف چه هست؟ معروف آن است که معروف عند العقل و عند الرب. اصلا معروف اون معروف عند العقل و عند الرب، و انسان باید این معروف رو آشنایی و آگاهی بهش پیدا بکنه. پس اینقدر میگیم امر معروف، امر به معروف، یعنی آقا جان من ما بی معرفت نباشیم، بی معرفت نباشیم. و همه کسانی که گمان میکنن معروف و منکر یه چیز منکری هستن و یه چیز ناپسندی هستن، باید بگیم که اگر به شخصیت حقیقی و حقوقی خودتون پی بردید، شما عاقلانه حرکت کردید. عاقلانه که حرکت بکنید، معتقد به معروف هستید، باید امر به معروف هم داشته باشید. نمیشه کسی اگر اینجوری حرکت بکنه، تمام کسانی که متاسفانه بد، غلط و ناجور معنا کردن امر به معروف و نهی از منکر را، در همین اوائل دچار اشتباه شدن. اولئک الذین حبطت اعمالهم، اینها عملهاشون حبط شده، فی دنیا و الاخره، هم در دنیا و هم در آخره. ترتیبم رعایت شده. در کلمه دنیا و آخرت گاهی از اوقات آخرت مقدم است، گاهی از اوقات دنیا مقدمه. در اینجا جایی است که دنیا مقدمه. اینا حتی در دنیا هم حبط عمل دارن. چرا در دنیا حبط عمل دارن؟ به خاطر اینکه نیت ندارن. نیتشون باعث شد اعمالشون در همین دنیا ناچیز بشه. وقتی که ناچیز شد، چیزی رو نمیبرن تا در عالم آخرت هم براشون چیزی قرار داده بشه. بحث حبط عمل و بحث حبط عمل یه بحث سنگینی است در کلام اسلامی ما، و اساره و نتیجهش که ما به حمد الله رب العالمین در محضر بزرگان به این نتیجه رسیدیم و الان داریم خوشچینی حرم و به فرمای سفره اون بزرگان رو داریم، الحمدلله رب انعمت فضل، ما به این نتیجه رسیدیم که حبط اعمال هم کاری است که ما سبق انسان را به هم می‌ریزد و به عبارت بهتر ناچیز می‌کند. البته آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اون به جای خودش محفوظه، اون به جای خودش محفوظه که ذراتی از اعمال انسان باعث ثواب و عقاب است، اما در عین حالی که ذراتی قابل ثواب و عقاب است و ثواب و عقاب بهش تعلق میگیرد، اما انسان به یک نتیجه میرسد که این نتیجه موضوع وفای به اعمال رو از بین میبرد. میتونیم این تعبیر رو داشته باشیم؟ ما به حمدالله رسیدیم که میتونیم این تعبیر رو داشته باشیم. حبط عمل یعنی این که انسان خدای نخواسته کاری میکند که موضوع ثواب را نفی میکند، و موضوع ثواب و عقاب را که نفی بکند، دیگه ثواب و عقابی باقی نمیماند. چرا موضوع ثواب را نفی میکند؟ چون تا دیروز مثلا به این نتیجه رسیده بود که بله میتواند و عبد است و اعمال دارد و این اعمال را برای خودش میتواند ذخیره بکند، اما وقتی که کفر بیاید، کفر به آیات تکوینی و تشریعی، و وقتی که قتل انبیا بیاد، و وقتی که آمرین به معروف رو و آمرین به قسط رو، و آمر به قسط هم عرض کردیم به لحاظ فقه قرآنی باید خودش واجد باشد، گرچه که به لحاظ فقه ظاهری آمر به معروف و آمر به قسط و عدالت لازم نیست شرط عدالت داشته باشد، اما به لحاظ موضوع قرآنی باید داشته باشد. وقتی چنین باشد اصلا بی‌نیته. بی نیت که باشد یعنی بی ارتباطه. لذا بحث نیت در مسائل فقه اسلامی ما و عبادی ما یه چیزیست و واجب تقربی بهترین واجب ها و اولین موضوع ها. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصری، اینها پشتیبانم ندارن، ما لهم من ناصرین، اینا دیگه پشتیبانی هم براشون باقی نمونده. چرا پشتیبانی براشون باقی نمونده؟ با این عرضی که محضرتون داشتیم، چون موضوع نصرت براشون نیست، موضوع یاری نیست. چرا؟ چون موضوع یاری در جایی است که انسان یک نمودی دارد، اون نمود باید حفظ بشه و اینها دارای این نمود نیستن. چرا؟ چون حبت عمل کرده و نیت از که عمل رو نگه میداره. جانم به قربان امام صادق امام حقایق، مثل که وقت تمام شد همین عرض کنیم و عرضمون رو تمام بکنیم. کسی آمد گفت آقا جان من تازه ازدواج کردم، جوانی محضر امام حقایق امام صادق، گفت آقا جان من تازه ازدواج کردم، نصیحتی می فرمایید من رو؟ حضرت فرمودن بله. او گفت منو نصیحت میکنید؟ حضرت فرمودن سلام من را به خانمت برسان، بگو مواظب نیت است باشد، انما الاعمال به نیت، مواظب نیت است باشد و نیت است که انسان سازد. چنانچه کسی آمد محضر امام معصوم گفت آقا جان بچه ای دارم حدود 17-18 سالشه، خیلی منو اذیت میکنه. حضرت فرمودن شما 19 سال دیر آمدید. عجیبی نکه او گفت 18 سالش اذیت میکنه، حضرت فرمودن 19 سال شما دیر اومدید. یعنی چی؟ یعنی زمانی که هنوز انعقاد نطفه بود میبایست انما الاعمال و بالنیات، انما الاعمال و بالنیات. و این خیلی چیز عجیبیست، خیلی چیز عجیبیست. عزه من به حمد الله رب العالمین جلوداران معارف هستید. معارف باید برای مردم بیان بشه. نیت است که همه اعمال را متصل میکند به بالا. خداوند آیات را فرستاده از این خط آویخته به انسان، از این حبل المتین، از این طرف هم باید آیات بالا بره. آیات از چه باید بالا بره؟ با کمال صراحت عرض میکنم از عمود باید بالا بره. بدون عمود بالا نمیرود. عمود اولیه چه هست؟ از صلات و عمود و دین. انشالله این خط بله عمودی رو داشته باشیم تا در خطهای افقی حرکتون راحت باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.